در روایت داره که تربیت فرزند رو به 3 تا 7 سال تقسیم میکنه. روایت اینه. حدیث 7 از باب 83 جلد 15 وسائل شیعه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الولد سید 7 سنین، ولد 7 سال آغاز پادشاهه، و عبد 7 سنین، 7 سال دوم عبد میشه. خب عبد در بس در اختیار مولاش باشه دیگه. و وزیر 7 سنین، 7 سالم وزیر میشه. یعنی تو 7 سال سوم به خاطر رشد فکری که پیدا کرده در خانه با او مشورت میشه. فَإِنْ رَزِيْتَ خَلَائِقَهُ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً، فرمودن اگر رفتار و خلق او رو تو سن 21 سال که رسید پسندیدی، این همون فرزندیش که به دردت میخوره، خداوند دوست داره. و الا ضرب على جنبی، فقط اعذرت الالله، و الا به پهلوش زده میشه، کنایه از این که این بچه رونده میشه و به دردت نمیخوره و شما دیگه معذور هستین نزد خدا. خوب دقت کنید، نظیر این روایت رو چند تا دیگه هم داریم. حالا حدیث منحصر به این نیست، روایات مستفیضه است. این روایت هم که خوندم روایت صحیحه است سندش. 7 سال اوله که می فرماد سید و آغاز، معناش این نیست که چیز یادش ندید، خیر و شر رو یادش بدید، نیکی و بدی رو یادش بدید، اما تو عملم زیاد محدودش نکنید، یه تا بذارید عملش آزاد باشه، اما خوبی و بدی ها رو یادش بدید. اون تا هنوز فکرش و اندازه نیست که شما عملش رو محدود بکنید، بگه حالا که این کار خوبه باید بکنی، این کار که بده باید ترک بکنی. نه، تو عمل یه مقدار آزادی بهش میدید، فقط تو فکر سعی کنید بسازید شروع آساسه چیز یادش میدید. 7 سال دوم عبد میشه. این 7 سال دوم خیلی مهمه، منتها اینا به ترتیب هم هستن. یعنی اگه 7 سال اول چیز یاد بچه ندادن، تو 7 سال دوم نمیشه او رو محدودش کرد عملش را. معنی تو 7 سال اول باید این یاد گرفته باشه، نماز، عبادات، خوبی ها، راست گفتن، انفاق کردن. تو 7 سال دوم دیگه نوبت عمله، یعنی آهسته آهسته دیگه عمل او رو نمیذاریم دیگه کار خلاف انجام بده. ولو هنوز مکلف نیست، یعنی از نظر شرعی واجب به گردنش نیفتاده، اما از این 7 سال دوم دیگه شروع میشه. وضوع صحیح یادش میده، نماز صحیح میسته میخونه، سعی میکنیم با تشویق، البته با تشویق سعی میکنیم دیگه این رو متعبده به دستورات دینش بکنیم. یک بار دیگه نماز ترک نشه، یک نماز صبح ترک نشه. اگر با تشویقم دید نه این خیلی یه طرفیه و با تشویقم جود نمیاد، تهدیدش میکنه. اجازه زدن هم داره از شرعی، دست بالاش و نهایتش اگه بپرسه که شارع به من اجازه میده بچه رو بزنم یا نه، بله اجازه بهش داده میشه. یعنی توی 7 سال دوم شما، هدف ما اینه که این عمل دیگه باید عمل دینی باشه، دروغ دیگه نباید بچه بگه. من تو چی طوری نباید بگه دیگه تو روایت نیومده، اون تربیتش که از راه تشویق میرید جلو. سعی کنید تشویقش کنید که دروغ نگه. بی تفاوت نباشید، نگید حالا دروغ برای این بچه است. نه، دیگه توی 7 سال دوم دیگه نباید دروغ بگید. نباید خیانت بکنه، نباید مثلا سرقت بکنه، حرف زشت که نباید بزنه. حتی روابطش روابط حالا داریم انشاءالله میرسیم که تو خوابیدن دیگه پلو خواهرش اینا نخوابه دیگه. و میاد با احساس این عمل او میفته تو کانال شرعی. پس سعی میکنیم با تشویق، نشد مرحله بعدش خب دیگه با تهدید. تهدید هم یه مرحله نمیرسه سر زدن و خود خود میره جلو. تهدیدش میکنه اصلا فلان چه برات نمیگیره، اما فلان کار برات نمی کنه. اون چیه که میدونه بچه رو خیلی ناراحتش میکنه، مثلا بچه میدونه خیلی مایل همش مسافرت بره، بگه نمیرد مسافر و نبردش. این کارا اینطوری خب مهمونی بره، خیلی بچه دلش خودم براش بره، یه در نمیبرم شما این کار کردی من نمیبرم ات. ما از قبل بگید این کار رو انجام بدی من میبرم ات. فلان چیز برات میخرم. تشویق خیلی مهمه و دیروز یه موقع تو این زمینه صحبت کردیم. مرحله سوم که وزیر هست، وزیر نه به این معناست که مشورت باش بکنید و بپذیرید، نه، یه جهت روانی چیز خیلی مهمیه. باش مشورت بکنید یعنی به او شخصیت بدید. دیانا یکی از اعضای رئیسه خانه شده، میخواید مسافرت بکنید مشورت کنید، یک شمعه صداش بزنید، فلان روز میخواید به این مسافرت به نظر شما چطوره، این روز بریم یا اون روز بریم، این خونه رو میخوام بخریم چطوره، یا شما نظر بده ببین چطوره. وقت بچه هنوز تو سن بین 14 تا 20 تایی هنوز در اون حد نشده که خوب بتونه نظر بده، شما یک باز راه نمایش میکنی، اما این نظر ازش میگه تا این شخصیت پیدا کنه، جرأت پیدا کنه به اظهار نظر، حرف بزنه. تو خرید و فروش ها، تو حتی تو کارهای عبادی باش مشورت کنیم، میخوام بریم مسجد، این مسجد بریم یا اون مسجد بریم، کجا بریم، سخنرانی چکار بکنیم، کتاب میخواد بخونید باش مشورت کنید و مرتب حرف بزنید، نظرش رو بگیرید بعد یادش بدید. تو مشورت لازم نیست اون به شما یاد بده، شما بیشتر چیز یادش میدید. البته ممکن هم از لابلای مشورت ها یه چیزایی هم او یاد ما بده، بالاخره که هفتاد بچه یه اطلاعات ممکنه داشته باشه بیشتر از ما. اما نوعا مشورت پدر با بچه 14 ساله جنبه این رو داره که این رو داره پروبالش میده، مثل پرنده ای که بچه شو خواب به پرواز در بیاره، یادش میده پرواز کنه یه تیکه تیکه تا بعد کم کم بتونه یه مسیر بزرگی رو پرواز بکنه. یه همچه حالتی پدر مشورت میکنه با بچه، معلومه که بیشتر پدر یاد بچه چیز میده توی مشورت، اما مهمشون شخصیت دادن به بچه هست که این رو جزو یکی از اعضای خانه حسابش بکنه، به قول کسی که جزو آدممون حساب بکنه، ما هم میشنن مشورت بکنه. روایت مشابه این حدیث، حدیث اول باب 82 هست از امام صادق علیه السلام، قال دع ابنك يلعب سبع سنين، بذار بچه 7 سال بازی بکنه. تعبیر یلعب اینجا داره، ولزمه نفسك سبع سنين، اما 7 سال برو ملزمش بکن به خودت، یعنی همونطور که رفتار خودت دیگه محدود، واجبات همش انجام بدی، محرمات ترک میکنی، برو همراه خودت میکنی دیگه 7 سال دوم. بعد فرمودن فئن افلح، اگه بچه رستگار شد تو این 7 سال دوم دیگه بدون رستگار شده، و الا فانه من لا خیر فیه، یه خیری درش نیست. خب از این آخر روایت ارکان مشابه حدیث خیلی داریم، یه نکته ای رو در میابیم و اون اینه که پدر یه وظایفی در حق تربیت فرزند داره، اما علت تامه که نیست پدر، که بالاخره این بچه عوامل دیگه هم هست که در هدایت او تأثیر داره یا در گمراهیش. یه روز عرض کردم عوامل 5 تاست، یکی نطفه شخص، نطفه از راه پاک باشه یا از راه زنا باشه، خب معلومه تفاوت میکنه، گرچه جبر نمیاره، یعنی اگه نطفه پاک باشه این معناش نیست که جبرن یه خداشناسه اختیار ازش گرفته بشه، یا اگه زنازاده بود یقینا دیگه بره تو راه گمراهی، نه جبر نمیاره، اما زمینه درش نزدیک. دوم گفتیم قضای حلال و حرامه، که قضای حلال بخوره یا حرام بخوره. سوم محیط بود، که در محیط خوب باشه، محیط بد باشه، شهر مذهبی باشه، شهر غیر مذهبی باشه. چهارم تربیت پدر و مادر بود و پنجمم رفیق. پدر و مادر رو ضمیمه کردیم با استاد، استاد هم گفتیم منزله پدر شخص محسوب میشه، و پنجم رفیق، رفیق گفتیم تأثیرش بیشتر از همه این هاست. یعنی پدر زیاد حالا خوششون نباشه که بچه‌مون حتما مثل خودمون مذهبی میان، نه، رفیق بیشتر از پدر در روی شخص اثر میذاره. اگر رفیق خوب داشته باشه بله، اما رفیق بد داشته باشه این از راه پدرش میکنه، ولو تو ظاهر پیش پدرش که میاد ظاهرش رو حفظ میکنه اما باطنش خراب میشه، مثل یه میوه گندیده ای میشه که داخلش لک زده و ظاهرش هم سالمه و این آخرش یه جا رو میریزه کارشو، از جا پدرش نباشه، ترس نباشه، کار خودش رو میکنه. در کنار این پنج عامل گفتیم اراده خود شخص از همه مهمتره، اون عوامل غیر اختیاری بود نسبتاً، اما اراده دیگه برای خود شخصه. درست رفیق میگه بیا بریم گناه بکنیم، اما آخرش خود شخصه داره تصمیم میگه، میگه باشه، با خودش میره، میتونه نره، عقل خدا بشه دقیقا نره نکن. این که رفیق میگه بیا بریم گناه بکنیم که علت تامه نیست برای گناه، اگه علت تام بشه یعنی باید شخصی که من بی اختیار رفتم، مثل این گوسفنده که شاخشون رو میگیرن با زور میخوان بکشوننشون، پاهاش صفر میگیره اما میکشوننشون، زمین میبرنشون، این میشه جبر، این بی اختیار، این طوره که نرفته که بالاخره اون رفیق تحریک به گناهش، یا اینم داره با قدم خودش میره، چون با قدم خودش میره یه چوبش هم خودش میخوره، یعنی خداوند روز قیامت هم این عذابش کنم رفیقش. اگه محیط هم مؤثر بوده، محیط، حالا اگه بخوایم ما درصد بندی ببندیم اینطور میگه مثلا 10% نطفه اثر میذاره، 10% مثلا محیط، 10% رفیق، 10% پدر و مادر، 10% قضا، اونا رو یکی 10% مثلا 50%، ما یه بقا کم و زیاد میگیم، اما یه 50% آخرش عامل اصلی خود شخص، اون که مباشرتا میره جنایت انجام میده یا عبادت انجام میده، خود شخصه بایستده عبادت انجام میده. ولو پدر و مادرم کمک کار او بودن، رفیقش هدایتش کرد، اما آخرش خودش رو میسته عبادت انجام میده، نمیتونه بگیم این چوبه داره عبادت میکنه. اینا در ذهنتون باشه، اما در کنار این صحبت وظیفه پدر و مادر اینه که تربیت بچهشون رو مواظب باشن، بچه رو به آداب دین آشنا بکنن، به همین 3 تا 7 سالی که گفتیم. توی این روایت فرمود اگه کارتو انجام دادی، اما خدا نکرد در واقع آخرش این رفیق، میدونم محیط، قضا، حالا به هر شکلی آخرش یه عوامل دیگه، یا خود شخص، خود بچه تصمیم گرفت که گناهکار باشه. روایت میگه فقط اعذر تا الالله، شما دیگه پیش خدا معذور، عذر داری نزد خدا، شما دیگه مسئولیت ندارید، شما وظیفه انجام دادید، بیشتر از این نه. اما خدا نکنه اینکه انسان مسئول باشه بگه من کوتاهی کردم، من تو 7 سال اول کوتاهی کردم، تو 7 سال دوم که باید او رو ملزم میکردم به واجبات و ترک محرمات نکردم، کوتاهی کردم. زیاد هم مثلا مرتب پدر و مادر میاد، چند وقت پیش مادری اومده و میگه بچه خلاصه نسبت به نماز اینا سستی میکنه، نمیخونه. گفتم دیدم تو 7 سال سومه. گفتم 7 سال دوم بین 7 سال تا 14 سال چرا مادرش نکرد نماز بخونه؟ گفت پدرش نمیذاره. گفت ولش کن، حالا صبح خواب چرا اذیتش کنه بچه را؟ خب دیدیم پدر یه نکته تربیتی بلد نیست، مومن است، خود پدر نماز خونه، اما این روایت وقتی نشنه بلد نیست، وقتی میخواد برد ازدواج بکنه فقط وسائل زن و شوی یادشون میده، یه کلاس بزنن یخته یادشون میده چیکار بکن چیکار نکن. بابا مهمتر از او ایناست که یه توش یه بچه ناباب در میاد، بعد میره یه جنایت تو جامعه میکنه. واسه به اون خانم گفتم شوهرت باید بگی بیادش. جلسه بعد به اتفاق اومده چیز هم یه بقید صحبت کردنش گفتم ولی خدا شما اشتباه کردی، حالا تو گناه او شما شریکی. به همین صراحت میگم که باورش بیاد از زبان من بشنوه، روز قیامت هم بدونه عذاب میشه، همین پدر خدا عذابش میکنه. به همون اندازه که البته دخالت داره، ولی 10% دخالتش هم 10% مسئول دیگه بهش میاد. چرا این کاری کردی؟ خیلی باید مواظب باشیم. اینطور نیست که پدر مادر بگم به ما چه، به ما چه یعنی چه، بچه شماست، چرا مسئله نرفتی یاد بگیری؟ نکته آخر واجب به احسان به فرزندانم یه جمله بگم، نکته آخر امروزم باشه. به فرزندانتون مرتب لطف بکنید، احسان بکنید، دست نوازش به سرشون بکشید، اونها رو ببوسید، خوشحالشون بکنید. اینطور نشه که بچه بگید من پدرم رو بیشتر از مادرم دوست دارم یا مادر رو بیشتر از پدر دوست دارم. نه، هر دو پدر و مادر هر دو به بچه باید احسان بکنن. این احسان به بچه نکاتی درشه. بسیاری از پدر و مادر چون احسان به بچهشون نمی کنن، بچه پدر و مادر خودش محرم خودش نمیدونه. با رفیقش میره درد و دل خودش رو میکنه، با اون بیشتر سر کله میزنه، با اون مانوس تره. حالا یا با رفیقش یا بالاخره با یکی از افراد بیرون منزل، بالاخره خشمشه، نمیدونم رفیقشه، استادشه، با اون بیشتر اونس میگیره و میره به او درد و دل میکنه، میگه من این مشکل رو دارم، این بیماری رو دارم، چه بکنم؟ نمیدونم تو ازدواجم به این مشکل برخورد کردم، چه بکنم؟ پدر و مادرها یکی از وظایفشون اینه با بچه باید منهای بحث پدر و مادر رفیق باشه، بچه احسان به او بکنن. معمولا مادرها احسان میکنن، اما به همون اندازه که احسان بیشتر بچه میکنن بیشتر هم بچه رو کتکش میزنه، چون بیشتر تو خونه از پهلوش از اذیت‌های او حوصله سر میره، 2 بار 3 بار 10 بار هیچی نمیگه، آخرش ناراحت میشه میذاره سر بچه. وقت اون همه لطفایی که در حق بچه کرد و واقعا از ته دل بچه رو دوستش میده، همه اینا نقش بر آب میشه. خلاصه همونم من فکر میکنم اگه به همین ترتیب که تو روایت گفت 6 سال یا 7 سال اول، بعد 6 سال یا 7 سال دوم، اگه به این ترتیب انسان بره جلو بچه کاملا مؤدب میشه، توره پدر و مادرش نمیسته. نکته اول پس اینه که وقتی احسان به بچه شد، بچه درد دلش با اون پدر و مادرش میگه. مسائل دینی زیاد شده، افراد بعدن به ما میگن ما اول تکلیفمون اصلا نمیدونستیم، مسائل بلوغ اینا را اطلاع نداشتیم، اصلا نمیدونیم ما که بالغ شدیم و حالا چقدر نماز و روزه شاید به ذمه‌مون باشه. اصلا من میتونیم پدرها مادرها چی کارن پس توی خانه، اونقدر بیگانه بوده با بچهش که اصلا مسائل بلوغ رو ننشسته برای بچهش تعریف بکنه، توضیح بده، بگه سبکی که باز از اون برم باید مواظب باشه. حالا یه انحراف جنسی هم برای اون نیاره، اما در حدی باشه. یا یکی میگه من بالغ شده بودم، اما چون پدر و مادر هیچی نمیگه بودم اصلا خجالت میکشیدم که میگم بالغ شدم. مدتی نماز صبح همو چه میکردم، روزه ها روزاش از بین برده. وقتی رفیق نیست با بچهش اینطوره که بچه یا روش نمیشه صحبت بکنه یا میره با رفیقش در میون میذاره، یه مشکلات اینطوری به وجود میاد. مشکل دیگری هم اینجا هست، اما اینه که وقتی احسان به بچه نمیشه، این کمبود محبت پیدا میکنه. اینم زیاد داریم، عزیزانی که دختر پسر تو خونه محبت ندیده، همش داد و فریاد بوده، به خصوص اگه بین پدر و مادرم اختلاف بوده، همش ناظر دعوای اونا بوده، داد و فریاد، یا نسبت به خودش همش تو سایه خورده، و این معلوم از خانه فراریه. این دوباره یه جایی میگرده کسی یه مقدار بهش محبت بکنه، دل به حرفش بده، یه نوازش هم بکنه، یه تبسم تو قیافش بکنه، میره جذبش میشه. این هم نکته دو. اینو باید توجه بکنیم. انشاءالله بحثشو فردا خواهم خوند. ببینید تو روایت چی میگه. زمان ائمه علیهم السلام انحراف های عقیدتی وجود داشت. مرجعه که الان دیگه فرصت نیست حدیثشو بخونن، دندون تیز کرده بودن، میدزدیدن عقاید مردم رو. اهل بیت علیهم السلام شیعیانشون رو یاد میدادن که بچهاتون رو باید یاد بدید، فقه باید یادشون بدید، مسئله یادشون بدید، عقایدشون رو محکم بکنید. و الان می دوزدن فکر اینها را،